أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤالي مطرح شده که گفتیم در توکل گاهی به خواسته خود میرسیم و گاهی برخلاف خواسته خود میرسیم. مثلا زارع زراعت میکنه و خواستش اینه که یک تن گندم درو بکنه، گاهی به این خواستش میرسه، گاهی بهترش هم حتی میرسه، گاهی هم نه، توکل میکنه و باز هم مصلحت نیست، حالا یا نیم تن میشه یا اصلا هیچ. سوال اینه که در آیه شریفه فرمود و من یتوکل علی الله، اون کسی که توکل به خدا میکنه فهو حسبه، خدای متعال کافیست برای او. بعد فرمود ان الله بالغ و امره، خداوند رساننده کار اوست، یعنی کار او رو به نتیجه میرسونه. پس آیه شریفه چه میفرماد؟ از این طرف میگیم گاهی به نتیجه نمیرسیم با اینکه توکل کردیم. دو جواب به ذهن میرسه. یکی این که آیه شریفه مورد اغلب رو داره بیان میکنه، که معناش این میشه از مثلا 100 مورد کسانی که متوکل میشون 80 تاشون به نتیجه میرسه. خدای متعال هم تو آیه شریفه این مورد غالب رو داره بیان میکنه، اون چیزی که بیشتر مواقع اتفاق میفته اینه که افراد با توکل به نتیجه میرسن. اما آیه شریفه نمیخواد دیگه دائمی اینطوره. 10%، 20% هم گفتیم همونایی که با اینکه توکلم کرده به نتیجه نمیرسه. لذا هم آیه شریفه درسته که میگوید و هم این صحبت درسته که گاهی با توکل به نتیجه نمیرسیم. آیه شریفه اون 80% رو میگه، این به نتیجه نرسه اون 20% رو داره میگه. جواب دومی که میخوام عرض بکنم این است که آیه شریفه نمیخواد بگه همیشه به نتیجه درخواست شما میرسید. آیه شریفه میگه با توکل خداوند کافیست برای شما. این کافیست دو رقم معنا میشه. گاهی کافیست به این معنا که مصلحت شما تو دادن خواسته شماست، خیلی خوب بهتون میده. گاهی مفسده است تو این که خدای متعال بخواد خواسته شما رو بده، خب نمیده بهتون. اون ندادن هم که برخلاف میل شماست، اونم در واقع نتیجه توکل شماست و این که خداوند کافیست برای شما. کافیست نه به این معنی که حتما خواست شما را عملی میکنه، بلکه کافیست به این معنی که حتما به مصلحت شما جلو میره. وقتی اینطور معنا کردیم نگاهمون خیلی بازتر میشه، خودمحور نباشیم، فقط دور خودمون نگاه بکنیم، جهان نگاه بکنیم با تمام مصلحت‌هایی که برای مجموعه جهان هست. اگر توکل به خدا کردیم، خداوند کافی است برای ما. وقت ان الله بالغ امره هم همینطور به معنا بکنه. خداوند او رو به نتیجه میرسونه، نه اون نتیجه ای که خواست خود شخصه. گاهی اونه، گاهی هم نه. برخلاف اوست، اما هر دوش هم نتیجه است. یعنی چه گندم رو یک تن رو بهش بده چه هیچی نده، در هر دو صورت خداوند کافی است برای او، چون در هر دو صورت به مصلحت او رفته جلو و کارش رو به سرانجام رسونده. منتها نه سرانجامی که او میخواست، گاهی سرانجامی است که او میخواست، گاهی هم نه سرانجامی است که او نمیخواست. اون آیه اصلا تکره و شیعه رو باید اینجا اشاره بکنم که ما خیال میکنیم گاهی یه چیزی به ضررمونه، در حالی که فوا خیر لکن، به نفعتونه یا بالعکس. گاهی یه چیزی دوست میدارید اما به ضررتونه. اصلا تحب و شیعه و هو شر لکن. حالا اینم که توکل به خدا میکنه، دوست داره به یه نتیجهی برسه، اما شر است در واقع برای او. حالا که شر است، آیا خداوند بهش میده؟ میگه چون توکل کرده من بهش میدم؟ یا نه؟ میگه چون توکل به من کرده من مصلحتش رو نگاه میکنم. خدای متعال اون مصلحت چلو میره. حالا این کاری که دارم میگم راجع به پدر مادرم همینطوره. گاهی بچه میاد میگه به پدرش یه موتور من میخوام. پدرش هم توانایی داره، پول داره، میتونه، قدرت داره که بخره، اما مصلحت بچه رو نگاه میکنه، نه خواسته یه بچه رو. خواسته یه بچه خب موتور میخوام، اما اگه این موتور به ضرر او تمام میشه، پدر چکار میکنه؟ با اینکه قدرت هم داره نمیخره برش. بچه میگه تو داری به من ضربه میزنی، موتور نمیخری، من دیر میرسم مدرسه، نمیرم، کارام عقب میفته. شروع میکنه منافع داشتن موتور رو بیان میکنه که پدر میگه من همینا رو میدونم، اما یه چیز اضافه تری میدونم که شما نمیدونید. علایا پدر چون دوست فرزندشه، اون مصلحت رو نگاه میکنه. حالا وقتی موتور نخرید، این نخریدن از نگاه بچه ضرره. از نگاه بچه میگه که من به نتیجه نرسیدم، اما از نگاه پدر چی؟ ان الله بالغ امره. از نگاه پدر صادقه. پدر میگه من تو رو تازه با نخریدن تو رو به نتیجه رسوندم، چون اگه موتور میخری تازه تصادف ممکن بکنه و هیچی اصلا به نتیجه نرسه. گاهی اینه. حضرت خضر وقتی بچه رو میکشه، به ظاهر میگه یه بچه رفت، اما اطلاع نداره که از نگاه حضرت خضر که نه، این بچه اگه بود نمیذاش این پدر به کمال برسه، پدر منحرفش میکرد. چی میشه؟ پس در واقع حضرت خضر بالغ امره، رسون او رو به نتیجه، پدر رو به نتیجه دارد میرسونه، اما از نگاه پدر نه، اینطور نیست. پدر که بچه مرد، اما از نگاه حضرت خضر میگه تازه با رفتن این بچه تو به نتیجه رسیدی، تو خداشناسیت موندی، عوض این زایم که به رسول خدا این بچه دیگه به تطان. اگه این بچه رو داشتی نه، دیگه بچه نمیده. وقتی از نگاه غیب نگاه بکنید، ان الله بالغ امره یه معنای دیگه داره. پس ان الله بالغ امره تو این جواب دوم نمیگیم به اون مقصدی که خود شخص میخواهد، نه، بالغ امره یعنی بالغ امره طبق مصلحت و حکمتی که ایجاب میکنه. خب صحبت‌های فراوان دیگه ما داریم در این زمانی که دیگه فرصتم کمه. من هم تشکر میکنم از عزیزانی که بحثا رو با دقت پیگیری میکنید و گاهی سوالات خوبی هم دارید و از طرفی هم نمیدانم ده ها مطلب دیگه وجود داره که حالا بخشش رو باز امروز عرض میکنه. یک صحبت پیرامون انشاءالله است با بحث توکل. کسی که توکل به خدا میکنه چون قطعی نیست که اون نتیجه حتما به او داده بشه، یکی از ادبها اینه که انشاءالله بگه. ادب اینه، مثل همون زارع میاد گندمها رو میپاشه، کاراش انجام میده، بعد گل انشاءالله آخر سال این مقدار گندم من درو خواهد. انشاءالله رو برای چی میگه؟ در حالی که توکل کرده. گفتیم بعد توکل میکنه، باید هم بکنه، حرکت هم میکنه، وظیفش رو انجام داد، توکل به خدا هم میکنه، اما گاهی مصلحت نیست. وقتی مصلحت نباشه از دید بالاتر اینه که نباید به او داده بشه. رضا قطعی نیست که بگه حالا که توکل کردم حتما نتیجه رو خواهم دید، چون قطعی نیست میگه انشاءالله اگه خدای متعال بخواهد. این انشاءالله معناش شکمی نیست که بگیم بگه خدا خاص یعنی اگه هم تو دلش بخواه دل بخواهی، نه، خاص دعای خدا همیشه طبق مصلحته. بزا این که میگیم انشاءالله یعنی اگر این کار طبق مصلحت باشه و خداوند اراده بکنه این کار خواهد شد. اگه طبق مصلحت نباشه، خب به جای انشاءالله لم یشأ الله، خدا نمیخواد. وقتی نخواست نخواهد شد، ولو ما توکل کردیم و حرکت هم کردیم. در اینجا اون آیه 23 سوره کهف رو دیروز هم اشاره کردم که عده‌ای آمدن از پیامبر سوال کردن مطلبی رو، پیامبر فرمودن فردا بهتون خواهم گفت. منظورش این بود که بهشون وحی بشه و با اعلام پروردگار به او جواب بدهن، اما نگفتن انشاءالله اگه خدا بخواد. خب آیه شریف هم نازل نشد، یه مدتی نازل نشد تا 40 روز گذشت و این آیه نازل شد. ولا تقولن لشیء، ای پیامبر هیچ وقت هرگز نگو چیزی رو، انی فاعل ذلک غدا، من فردا این کارو خواهم کرد. الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. این الا استثناست و استثناء معناش اینه که این کارو خواهم کرد مگر اینکه خدا نخواهد. یه استثناء میذاریم، اگه خدا نخواهد نه این کارو نخواهم کرد، نمیتونم. حالا شما تو استثناء میتونید منفی معنا بکنید، اینطور میگید این کارو میکنم مگر اینکه خدا نخواهد. گاهی استثناء رو مثبت معنا میکنید، میگید این کارو خواهم کرد اگه خدا بخواد، به جایی که بگید اگه خدا نخواهد میگید اگه خدا بخواد. اونم همینه، معناش زیاد تفاوتی نمیکنه. مهم اینه که خواسته خودمون رو مطلق بیان نکنیم، نگیم اون خواستمون حتما محقق خواهد شد. یه استثناء بزنیم، استثناء به مشیت پروردگار. این استثناء باید باشه تو صحبت‌های ما و یه دائمی هم باشه. روایتش اینه، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد ان قوما من الیهود، چند نفر از گروه یهودی اومد از پیامبر سوالی از چیزی کردن، پیامبر فرمودن اوتونی غدا، فردا بیاید تا جوابتون رو بدم. ولم یستثنه، استثناء نکردن، نگفتن ممکنه یه فردا نتوانم جوابتون رو بگم، مطلق گفتن فردا بهتون جواب خواهم. حتی اخبرکم، فردا بیاد تا بهتون اطلاع بدم. فاحتبس عنه جبرئیل 40 یوم، 40 روز جبرئیل نیومه، ثم اتاه و قال ولا تقولن لشیء. بعد اومد و این آیه رو نازل کرد. از اینجا من یک جمله رو اضافه کنم، این خارج از بحث ماست، اما یه وقت فکرمون منحرف نشه که پس پیامبر هم اشتباه میکنه یا فراموش میکنه. نخیر، پیامبر معصوم هستن، 100% هیچ مثل ما نیستن، خطا ندارن. اگه یک جایی مثل اینجا هست، این یه جا مصلحت بالاتری وجود داره. اینا خدای متعال اراده میکنه که پیامبر این گونه بگوین تا 40 روز جبرئیل نیاد و بعد یه قانون گفته بشه. این مصلحت بالاتری است، ولی که پیامبر همیشه انشاءالله میگفتن، هیچ وقت آیم نازل نمیشه، وقت من و شما تربیت نمیشدیم. لذا بعضی که پیامبر رو نشناختن از این آیه و امثال این آیه فوری گفتن پیامبر سهو دارن، گاهی نسیان دارن. ببین آیه چی میگه؟ نخیر، این آیه شریفه نسیان رو نمیگوید. اون نسیانی که تو ذهن من و شماست رو نمیگه. اون نسیانی که تو ذهن من و شماست یعنی ما بشر معمولی هستیم، گاهی فراموشی داریم. از این فراموشی هم خیلی داریم. و پیامبر هیچ وقت از این نسیان ها نداره، اصلا تو عمرش هم چه چیزی وجود نداره. بشر معمولی که نیستن، فقط اگر یک جا تو میلیون ها میلیارد ها بگیر، من دیگه کار ندارم، اول عمرش تا آخر عمرشون چقدر کار انجام دادن، تو میلیارد ها کار یه موردی ها اینطوری پیدا میکنی که یه انشاءالله نمیگن، اینو نباید پا صح یا خطای پیامبر بگذارید. این یه مورد استثناست طبق مصلحت بالاتر، یعنی یه مصلحت اینه که پیامبر صح نکنن، اما یه مصلحت بالاتر اینه که یه جا صح بکنن تا یه قانون بیاد و این قانون یاد من و شما چیز بده. نشونش هم اینه که پیامبر دیگه تو زندگیش هیچ وقت صحو نداره. اگه شما تونستی یه موردی پیدا بکنی، آدمی که مثل من صح داره، شوانوز از این خطا خیلی داره. اوزای داستانی هم نقل میکردن، میگفتن اینه که میخوان ازدواج کنن، حالا چشمشون رو پاشون باید سیاه باشه. گفتیم برای چی؟ میگه صبح که میخواد بره بین خانمش، میگه این چند تا چیز رو زور که میگه خریداری کن، این هم هی دستش میذاره بالا چشمشون که به چشم به چشم به چشم، زور که میاد خونه میگه بعد چی شد، این هم هی میذاره رو پاش، میگه ده فراموش کردم. لذا این دوجا رو از بس دست زده بالا چشمش رو پاش اینه سیاه شده. حالا این درست هم نیست، اینا خطاست. انسان بخواد اینطوری با همسرش هم برخورد کنه که اشتباهه. اما میخوام بگم سرتاپای ما از این صحوا زیاده که میاد به من میگه پس چرا فلان جا وعده کن، چرا نیمه، میگم خب یادم داد ببخش، گاهی بعدش یادم میاد. از این خطا ما خیلی داریم، فراموش میکنیم مطالب رو، به خصوص مطالبی که زمانی ازش گذشته 5 سال 10 سال خود یادمون میره. همون پیامبر اینجا فراموش نمیکنه. یه جای استثنایی داریم که یه موردش اینه، یکی دو موردی هم داریم که استثنان خدای متعال میخواست تعلیم بده، مثل سجده سهو داریم که باز پیامبر یه سهوی میکنن و سجده سهو انجام میدن و معناش اینه که مردم یاد بگیری سلو کما رأیتمونی اصلی، حتی من نماز خونم شما هم بخونید، اونم یاد میگرفتن. یه جا اینطوره، نه مثل ما که مرتب از این صحوا تو وجود مانه. خب یک روایت دیگه هم خدمتون تو این زمینه بخونم. حدیث خیلی داریم، من اینا را انتخاب میکنم، کسی حوصله داشته باشه. گاهی بعضی این مطالب ده ها روایت، البته زمانهای مختلف بوده، اهل بیت علیهم السلام به مناسبت های به اصحابشون یاد میدادن نکات. این روایت اینه که از دنیا دو ولون، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان دنیا دول هست، دول جمع دولتی و اینجا دولت چرخش روزگار رو میگن. این دنیا همیشه به نفع شما نمیچرخه، دنیا دوله. فما کان لک منها، آنچه به نفع شما از دنیا هست که باید بهتون برسه، عطا که علا ضعف که بهتون میرسه ولو شما ضعیف باشی، یعنی قدرت نداشته باشی برید بگیریدش، اون میاد سراغتون. شما هم دنبالش نرید، اون وقت که نصیبتون هست از دنیا بهتون حتما خواهد رسید. عکسش، و ما کان علیک، اگه از دنیا چیزایی هست که علیه شماست، لم تدفعه به قوته که نمیتونی رو دفعش کنی با زور و قوه بازو، نمیتونی دفعش، اگه بناس به ضرری برسه خواهد رسید. اینا رو توجه بکنیم، وقت با بحث و توکل فکرمون یه مقدار تعدیل میشه. فکر نکنیم تا توکل کردیم حتما دیگه اون ضرره بهمون نخواهد رسید. نه، اینه از دنیا دو ولو، گاهی ضرری باید به من برسه، حالا هرچی من تلاش بکنم، توکل بکنم، دعا بکنم، صدقه بدم، چی بکنم؟ گفتم مثل این که یه شخص دیگه مردنش رسیده باید بمیره، حالا من هرچی هم تلاش بکنم این ضرر به من خواهد رسید. گاهی باید مال من آتیش بخوره، مقصرم گاهی من نیستم، گاهی دیگری چه زخم داره، مثلا چشمش تنگه نمیتونه مالی که منو ببینه، ای میگه چقدر این مال داره، ای کاش مالش گرفته بشه. انقدر از این سخنها میگوید آرزوی زوال نعمت من رو میکنه تا اثر میزه، از چی اثر کده ول میکنه، دست سر ما برمه میگه آه ششم حال من، جیگرم خونک شد، هم نمیخواستم. بعضی اینطوری هم نمیتونن یه نعمت رو توی کسی ببینن. خیلی خوب، حالا برای پس من مقصرم نبودم، حالا اون خودشو تربیت نکرده. یعنی نگاه نکنید به اینکه بگه حالا یه ضرر من رسید من چه گناهی کردم، همیشه هم این نیست، گاهی وقتا چرا تقصیرم دارم، نعمتمو میتونستم علنی نکنم، عمدن علنی کردم، هی بین اون گفتم، اینا هم فهمیدن، بعض اونایی که فهمیدن آرزو میکنه نعمت از من گرفته بشه. خب حالا که این نکاتو گفتیم، من به مناسبت بحثمون دیدم آیات زیادی تو قرآن داریم که میگه اراده خدا حاکم است بر اراده ما. بنا نیست که من تا توکل میکنم حتما گفتم به خواسته برسم، اگه مصلحت نباشه، من یه خواسته ای دارم اما خدا خواسته دیگه داره، خواسته خدا عملی میشه. و در چنین جایی ولو من اهل بیت علیهم السلام هم برم در خانهشون واسطهشون بکنم، اونا به سادت نمی کنن، چون اونا دلیل اراده خدا، دلیل ارادته که تو زیارت عالی یاسین اومده اینه که وقتی پروردگار اراده نمی کند که اون حاجت منو بده، اهل بیت هم اراده نمی کنن. مثل اینکه شما نمی خواهید در رو باز بکنید، ای من اصرار میکنم درو باز کن، شما نمیخواید دیگه درو باز نمیکنید، حالا درو باز نمیکنید شما تکون نمیخورید، دستتون هم تکون نمیخورید، چون دستم تابع شماست دیگه. اینطور نیست که شما نخواید اما دستتون به تابع، دستتون تابع شماست. و وقتی شما اراده میکنید درو نفع من باز بکنید، بدون دست که درو باز نمیکنید که، دور اون دستتون تکون میدید. اینا دارم میگم تو ببینید اهل بیت علیه مسلم ید الله هست، وقتی ما یه چی ازشون میخوایم اگه خدا اراده نکنه، اهل بیت اراده نمی کنن، اینا دست خدا تکون نمی کنن. وقتی هم خدا اراده بکنه که به ما بده، مستقیم به ما نمیده، دوره به اهل بیت میده، اونا به ما میده. اینطوریه، اینا رو ما منفک از همش ندانیم، اما بدونید بین مقایسه اگه بکنی بین اراده ما با اراده پروردگار همچه اراده پروردگار محققه. همچنین فهمیدیم اراده خدا همیشه طبق مصلحته، نه مصلحت شخص من، مصلحت جامعه ممکنه باشه. مصلحت جامعه ممکنه اینه که بارون نیاد. حالا هرچی هم ما دعا میکنم بگم بارون که خیلی خوبه، میدونم خیلی خوبه، اینجا نباید بیاد. فقط ما روابط رو نمیدونیم چیه، نمیدونیم کجا به کجا وصله. اما روایت دارد تعداد قطرات باران، نه دفعات اومدن بارون. بدونید اصلا دین چه میگه، که تعداد قطره های باران تو هر شهری هر سال مساوی، یعنی امسال با سال گذشته تعداد قطرات شب یه اندازه است. اما زمانی که مردم گناه میکنن، خدای متعال ابر رو ردش میره، میره جایی که مفید نیست، میباره نه پشت سد زاینده رو بباره، داره میکنه حالا میره، خب میره پشت سد، میاد پشت سد بعد استفاده میکنه. نه، خدای متعال میدونه اینا باز میخوام مسخره نکنیم روایت ها رو اینطوری، بلده چه بکنه. و این ما هستیم داریم رفتارهای خودمون رو درست میکنیم. بعدا استغفار شخصی هم فایده نداره، روایت داره که بلاهای اجتماعی استغفار عمومی میخواد. مثلا این بارون ها وقتی نمیاد گرفتاری عمومیه. حالا یه نفر شب برد استغفار کنه، برای خودش مفیده اما مؤثر تو بارون نیست. میگن باید مردم برن نماز بارون بخونن، مردم یه تعداد زیادی، یه اکثریتی از شهر برن بیرون، برن ناله بزنن، گریه بکنن، نماز بارون رو بخونن، خدا بارون رو بفرسته. و اینه، یا این که فرمود وقتی مردم گناهان جدید یاد میگیرن انجام میدن، پروردگار هم اونا رو به گرفتاری های جدید دوچارشون میکنه، گرفتاری که سابقه نداشت. اینا رو بهش فکر بکنه. یا فرمود وقتی مسئولین یک شهری دروغ بگن به مردم، باز بارون قطع. یعنی مسئول گناهش گناه عمومیه، گناه شخصی نیست، میاد به دروغ به مردم. و خیلی چیزای دیگه داریم وقتی بررسی میکنیم که چی میشه باران کم و زیاد میشه. وقتی اونایی که اینا رو نمیدونن تو این فضای مجازی هم دارن صحبتای امام جمعه محترم که دو هفته پیش گفتن و کنار زاینده رود وای میسن، گناه انجام دادن، پسر و دختر کاری خلاف میکنن، اختلاط خو اینا باعث حبس باران میشه، بعد میگیم خیلی هایشون رو مسخره میکنن، قلم به دست است اما تو کلش درک نیست، ایمان نیست. تو این جلسه هم نمیان الحمدلله، پیداشون نمیشه که بیاد اینجا ببینن معارف دین چقدر دقیقه. آ یه جورایی میشن مسخره میکنن که پس چرا اون کشوری که دین نداره فقط بارون میاد. خب بله، خدا تو همنم تو قرآن نخوندی دیگه، میشستی یه دور حداقل ما رمضان قرآن میخوندی، تو قرآن جوابش اومده که میفرماد اگه ما نگران مسلمان ها مؤمنین نبودیم، اونقدر به این کفار ما چیز میدادیم، پول میدادیم که سقف خانه هاشون از طلا میزدن. خدای متعال میفرماد ما تو نگرانیم، حالا به اینا اینقدر سرعت بدیم، بعد مسلمان کم کم از دینم میرن بیرون، میگن اگه کفار اینه ما میخوام بریم کافر بشیم. اما میگه در اون حد ما بهشون نمیدیم، اما بدونید اینا هم نعمت نیست. اینا را فکر نکنی کسی ظاهرش اینه این حالا پیش خدا عزیزه، نخیر، بنا نیست خدای متعال بی دینه رو اینجا تو سرش بزنه، چون بنا نداره لذا گاهی نعمتهای ظاهرشون هم زیاد. شما طبق عقلتون برید جلو، شما که عقلتون خدا رو پذیرفت، اهل بیت علیه مسلم پذیرفتید، عقل شما چند برابر اون خارجی است، عقلش کمه، ولی خدا رو قبول نکرده، یا اگه قبول کرده پیغمبر و امام رو قبول نداره. و وقت شمایی که عقل تو زیاد داره نمیتونید با اون خودتون مقایسه بکنید. هر کس به اندازه فهمش. ما تو خمس هم اینو روایت داریم. اون کسی که اعتقاد به خمس نداره اونو خدا اینجا چوبش نمیزنه، حالا هرچی هم خمس نده، مالش که از بین نمیره، گاهی وقتا حالت از بین میره حالا نمیخوام بگم دائما اینطوره، اما وضعشون خوبه. اما اون کسی که معتقد به خمسه، یعنی میدونه یه پنجم مالش بعد یک سال واجب باید رد بکنه، عمدن رد نمیکنه. حالا این روایت داره که اگه یه پنجم نداد ما دو پنجم مالش از بین میبریم. حالا ببینید این هست یا نه، تو بازار ببینید مشکلات که برای اینه که خمس نمیدن چقدر زیاد. بازار ما اینطوره، وقت میگه که چرا این برای من اینطوره، خب برای اینکه شما مسلمانی مؤمنی، شما نباید این کارو میکردی، شما معتقد بودی که یه پنجم مال مال خودت نیست، چرا نرفتی بدی؟ این نگه داشتی؟ این چوبی است که خدا اینجا تو دنیا میزنه، اونورم که چوبش سر جاشه، حالا اون وقت بدتره چون مورد لعنت امام زمان علیه السلام واقع میشه. وقت طرف من خیلی دیدم میگه مقایسه میکنه با اون که کافر است خمس نمیده، میگه اون که همچینه، بچه‌مون اینطوریه. بحث یه مقدار فاصله گرفت از صحبتمون، اما بیام سر نکته خودمون. آیات فراوانی داریم که میگه اراده پروردگار حاکمه، اما این معناش نیست که من حرکت نکنم. اما اینا رو تکرار میکنیم، عزیز امروز اومده یه بحثمون اشتباه نفهم، ما باید حرکت بکنیم، تلاشمون رو بکنیم، اما اراده خودمون رو مستقل ندونیم. توکل ما را علت تامه ندانیم، توکل رو جزء اخیر علت تامه بدونید. جزء اخیر علت تامه یعنی یه چیزی همه عواملش جمع شده آماده است، مثل یه سنگی که تو سرازیریه، این برای رفتن پایینش آماده است، فقط یه تکون دادن میکنه، شما یه تکونشون میرد پایین. دعایی هم چه حالتی داره، توکلی هم چه حالت داره، یعنی باید بقیه عوامل جمع باشه منتظر یه تکون دادن. اون تکون دادن همین توکلیه که شما میکنید. تا توکل میگه خدایا توکل تو علی الله، توکل به تو کردم، خدای متعال لطفشو بهتون سرازیر میکنه، این کار به مقصد میرسه. اما اگه نباشه این عوامل دیگهش نباشه، مصلحت نباشه، حالا هرچی هم توکل بکنید، صدقه هم بدید، دعا هم بکنید، دیگران هم دعا بکنن، مصلحت نیست، نمیشه. چقدر دعا برای ظهور آقا میکنه، خدای متعال که نمیاد نظم جهان رو به هم بزنه به خاطر دعا که. اما دعا بی تأثیر هم نیست. حالا تأثیرش چیه؟ در روز گفتم 5 تا تأثیر تو این دعاها هست. حالا من این چند تا آیه رو میخونیم، آیات با هم که میخونیم خیلی دلمون روشن میشه. والله ختم قرآن بخونید اول داخل گاهی حواسمون نیست. و در ضمن آیات هم فقط اینا نیست، من یه دور اجمالی هم تو زدم اینا رو باش برخورد کردم، ولی خیلی داریم آیات اینطوری بزن. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، اون چه خدا از رحمت بگشاید باز کنه برای بعضی از مردم، هیچ کس نمیتونه اون رحمت رو بگیره. وقتی خدا اراده کرده رحمت رو به یکی برسونه، حتما بهش میرسه. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، آنچه رو خدا بگیره و رحمت رو نده، هیچ کس نمیتونه دو رحمت رو به او برسونه. و هو العزیز الحکیم، خداوند هم عزیزه، یعنی غالبه، غالب یعنی قدرتمندیست که هیچ موجود دیگه قدرتش فوق اون نیست، قدرتمند، اما قدرتش هم طبق حکمتشه، حکیم هم هست، یعنی اگه به یکی میده یا میگیره دلیل دارد، نمیگه دلم میخواست این کارو بکنم، دل بخواهی نیست. آیه دیگه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، از اینا بپرس کی آسمان و زمین رو خلق کرد، جواب میگن خدا. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، ان ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات و رحمته. ای پیامبر به اینا بگو این بتایی که غیر از خدا میپرستید اگه خدا بخواد یه رحمتی رو به من بده آیا این بتا میتونن جلوشو بگیرن؟ جواب دیگه نداده تو آیه، دنبالش برای قول حسبی الله. ای پیامبر بگو خدا مرا کفایت میکنه. علیه یتوکل المتوکلون، متوکلون هم فقط به خدا توکل میکنه. این هم آیه 38 زمر هست. آیه دیگه و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله، آن چه شما مردم توش اختلاف دارید حکمش به سوی خداست، او باید حاکم باشه، ببینیم او چه میگوید، بینتون حکم بکن. ذالکم الله ربی، این خدای من، خدای شماست، علیه توکلت و علیه اونی. بنابراین تو اختلاف ها باز حکم حکم خداست، اینطور نیست که من نظرم چی باشه اون نظره چی. اینم آیه 10 سوره شورا. آیه دیگه قل فمن یملک لکم من الله شیئا، بگو چه کسی غیر خدا مالک چیزی هست تو این دنیا؟ ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگه خدا بخواد ضرری رو به شما برسونه یا اراده بکنه سودی رو به شما برسونه، چی غیر خدا مالک است؟ یعنی زورش میرسه که جلو اراده الهی رو بگیره. بعد میفرماد که بل کان الله بما تعملون خبیرا، خداوند به آنچه که شما انجام میدید خبیر هست. آیه 11 فطر. آیه دیگه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، بدونید هیچ مصیبتی بهتون نمیرسه مگر اذن الهی روش بشه، بدون اذن که نمیشه تکون بخوره چیزی ضرر بهتون وارد بشه. اما اینم باز معناش نیست که حالا مصیبت رسید حتما پاما کج گذاشتم که این مصیبت به من رسید. گفتیم گاهی ما هم پامون کج نگذاشیم، بعضی ها میگن هر بلایی به من میرسه فوری میشینیم فکرشو میکنیم کجا خطا کردیم. اهل بیت علیه السلام هیچ وقت خطا نداشتن، از این بلا هم خیلی بهشون میرسه. دارد میرد مثلا یه کمک به یه فقیری بکنه، تو را تصادف میکنه یا یه ضرر میره بر میگرده، مثلا ببینید عقیدش چقدر سسته که مثلا از کمک کردن و منظره میشه، میگه این معلومه این شره مثلا من نمیرم کمکشون. بنده خدا همین امتحان توست، شما صفر باشی تو فکره، چقدر ایمان ضعیفه که با یه تصادف برمیگرده. یعنی خدا را اینطوری شناختید؟ این خیلی بده. ما اصول دینمون اونقدر محکمه که اگه قبول داشته باشیم اصول ها، هیچ وقت نباید ما این بادهایی که میوزه باری جا به جا بشیم. مثل افرادی که گفتم به رهبر انقلاب اعتماد درست ندارند، تا یه شایعه میشن کنید که نکنه راست میشن. بعد خودتو اصلا برو ایمان خودتو درست بکن، تو باید اونچنان رهبرتو مرجعتو عالم رو مقدر باید بهش اعتماد داشته باشی که تا یه کسی میاد پشتای رهبر میگه من با 100% حرف تو رو قبول ندارم، امکان ندارم چیزی باشه، صفر حرف بزن، مگر اینکه نمیشنست. بله وقتی کسی عالم رو نمیشناسه به خودش در واقع مشکل مال خودشه، میگه شاید هم اینطور بشه. خوشحال خودو برو معالجه کن، اون عالم خودشو معالجه کرده میدونه، اون مرجع تقلید در حد اسمت میره جلو که نمیاد خطا بکنه که. اما من وقتی نشناختم اون مرجع رو گاهی ایرادم نگیرم، چرا اینجوری شده، همچی هست، چرا همچی هست. من به خدا اون که نمیاد طبق فهمی که از احادیث یا آیات قرآن داشته خلافش عمل بکنه. و فهمش با یه مرجع دیگه دوتاست، طبق فهمش هم فتوا میده. بعدم میگه این چیزی که فکر من به او رسیده، اگه بخواد خلافش فتوا بده که عدالت میفته که. وقت ما وقتی نمیشناسیم اون مرجع را گاهی ایراد میگیریم به جای اینکه سوال بکنیم. گاهی من میگم سوال اشکال نداره، بری سوال بکن بپرسی، اما ایراد نمیتونید بگیرید. اون مرجع طبق نظر خودش باید بره جلو، مثل یه پزشک میمونه. پزشک اگه عقیدش اینه که این مریض رو باید معالجه کنه، باید عمل جراحی کنه، نمیتونه خلاف عقیدش حرف بزنه. حالا ولو یه دکتر دیگه یه چیز دیگه میگه، خب بگه، و کاری به راست و دروغش ندارم. اما اگه این دکتر واقعا عادله، عدالت چی میگه؟ این قسم خورده، اون وقتی میخواستم مدرک رو بهش بدم قسم خورده که خلاف نکنه. میگه من به ذهنم میرسه باید عمل کنم. حالا بعد عمل کرد خوب میشه، تو وقتم بدتر میشه. کسی حق نداره بهش ایراد بگیره که. سوال میتونید ازش بکنید، اما ایراد نمیتونید. ایراد مال وقتیه که این پزشک نباشه، اصلا متخصص نباشه، برید بهش ایراد بگیرید. یا اصلا این جایی تو نیست نشست، چه نشستی معالجه بکن، جلوشو بگیرید. جالبه که تو این مسائل پزشکی بودم زیاد کسی ایراد نمیگه، اما بحثای سیاسی اینه که میرسه. خیلی واقعا این هم نتیجه دشمن است. دشمن خوب فهمیده، چوب خورده، سیلی خورده از ولی فقیه. چون سیلی خورده این میاد ذهن جوان رو اونقدر حرف میزنه تا ذهنش رو مشوش بکنه، دلچرکین کنه به رحمتش. آقا یه نکته های سیاهی تو ذهنش، نمیردم سوال بکنه. چند سال پیش جوان اومده بود میگفت یه درصدی از این خودروهایی که میفروشن یه درصدش داره میره برای دفتر رهبری. حالا گفتم اینا دروغه، اینا چیه تو داری میگی؟ شد نشناختی رهبر معظم؟ میگه یک ریال بیت المال صرف زندگیشو نمیکنن، از وجوهات هم خرج نمیکنن، وجوهات هم میلیاردی دستشون زدن. اینطور نیست که حالا خود ازشون نباشه، اما یه بچهشون نمیذارن که یه نهار یا شام بخواد از بیت المال بخوره. اینا که نزدیکشون هم میدونن، اونقدر داستان از اینا دارن، هر کسی ده ها قصه ازشون داره. اینطور نیست که بعد از رهبریشون کار کرده باشن، دوره ریاست جمهوریشون هم دور بوده. انسان پاک پاک موازمه، و این جوانه هی به ما اصرار میکن. آخرش بخواه شما بپرس از دست. ما پرسیدیم گفتن نه اینطور نیست. یختم خندهشون گرفت اونام که بدون شایعات چی. اعتماد وقتی انسان به یه شخصیتی داره، من اعتمادم به ایزوی نباید از دست بدم که. یه زن و شوهر هم اگه به هم اعتماد داشته باشن نباید به حرف این کسی حالا گوش بکنه. بعضی شیطون هم میان به یه زن و شوهر اختلاف داشت. این خانم باید که من شوهرم رو 100% قبولش دارم، یا بالعکس رو مرده میگه، مگر اینکه یه قرائنی پیدا بشه طرف اصلا همسرشو عادل نمیدونه، اون یه بحث دیگه است. وقتی اعتماد نداره چرا حرفای واسطه رو گوش میده، پیگیری هم میکنه، تو اصلا خلافش هم ثابت میشه. ولی وقتی که اعتماد نیست، اما اونجایی که چندین سال همسرشو میشناسه که این اهل خلاف نیست، هیچوش نمیپذیره. خب اینم آیه 11 تقابون بود. آیه دیگه، قل من ذا الذی یعصمکم من الله، بگو چه کسی شما رو حفظتون میکنه، یعنی بلا رو از شما دفع میکنه، بلایی که از جانب خدا میاد. ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، چه خدا بخواد بدی به شما برسه چه بخواد رحمت برسه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ ولا یجدون لهم من الله ولی ولا نصیرا، بدون خدا یعنی غیر از خدا نه ولی و نه یاور به هیچ جز نخواهید. اینا رو دقت بکنید تو بحث توکل، ببینید چی میشه که اون وقت که من دارم توکل میکنم آخرش بدونم که اراده من با اراده خدا کنار هم نیست، خواسته من محقق نمیشه دائما. گاهی اراده الهی سوءه، یعنی میخواد بد به من برسه، یه ضرری به من برسه. اینم آیه 17 احزاب. و یه آیه دیگه هم عرض کنم، قل انی لن یجیرنی من الله احد، ای پیامبر بگو که هیچ کس نمیتونه از جانب پروردگار مرا حفظم بکنه، یعنی زورش نمیرسه در مقابل خدای متعال. ولن اجد من دونهی ملتحدا، من بدون خدا یعنی غیر از خدا هیچ ملتحد ندارم. اینا تو دعای ابو حمزه اینه یه عبارت ها حتی با یه اختلاف جزئی اومده. یا آیه 22 سوره جن که تو دعای ابو حمزه میخونه، بگو من اگه بخواد عذابی از خدا به من برسه کی میتونه مرا کمکم بکنه؟ هیچ کس. لن یجیرنی من الله احد، این مال وقتیه که بخواد عذابی به من برسه جانب خدا، یه شخصی بخواد بیاد جلوشو بگیر، نمیشه. ولن اجد من دونه این ملتحد، من غیر از خدا ملتحد ندارم. ملتحد یعنی حامی. لحدی هم که تو قبر میگن لحد، به خاطر اینکه میت رو پشتش رو به اون میدن که جایگاهی است که تکیه به اون میکنه، اینا میگن لحد. بگو من تو زندگیم غیر از خدا ملتحدی ندارم، فقط پشتوانه من، گرمی من به اوست، او اگه بخواد چیز رو بده خواهد داد. خب اینا رو بدانیم، کنارش هم اون بحث رو بدانیم که باید حرکت بکنیم، حق نداریم تنبلی بکنیم، باید بریم تلاش بکنیم، باید بریم مشورت بکنیم، اونجایی که باید سوال بکنیم سوال میکنیم، اونجایی که باید به متخصص مراجعه کنیم به اون مراجعه میکنیم، از اون میپرسیم، و کارهای عقلاییمون رو باید همیشه انجام بدیم. اما بدانیم همه ما داریم رو زمینی که خلاصه مخلوق خداست رو داریم کار میکنیم، مثل یه پرندهی میمونه که شما 10 متر تناب به پاش بستید سر تناب گرفت، بعد اجازه میدید تو محدود 10 متر پرواز بکنه. اون پروازشو باید بکنه، حق نداره تنبلی بکنه. اگه دانه یه جهاز باید پرواز کنه اونجا دانه بکنه، اگه مثلا یه دشمنی بهش حمله کرد باید بپره بره به اون طرف، باید کارشو بکنه. اما بدونه همه تلاشای او تو همین 10 متریست که شما نبضشو گرفتید، هر وقت نخواستید تناب رو جمعش میکنه دیگه تمام شده. خدای متعال هر وقت نخواد دیگه هیچی. انا لله و انا الیه راجعون. خب این هم آیات خیلی زیبا نورانی که عقاید ما رو خیلی محکم میکنه تو این بحث ها. خب دیگه من مطالب دیگه هم باز یادداشت کردم، اگر فرصتی شد فردا شما خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. همینطور که امام در قتلگاه رو زمین افتاده بود، دشمن جرأت نمی کرد جلو بیاد، بعضی می گفتن امام هنوز زنده هستن، کسی جلو بره کشته خواهد شد. بعضی هم می گفتن امام دیگه ضعیف شدن نمی تونن جنگ کنه. بعضی هم معتقد بودن امام به شهادت رسیده. اختلاف افتاد تو بین لشکر. شم گفت من حالا امتحان میکنم، فلعمری انه کفر کریم، امتحان میکنن اگر آقا زنده باشند و بتونن دفاع کنن، بلند میشن از خیمه هاشون دفاع میکنن. اینطور امتحان که با صدای بلند گفت لشکر حمله کنید به خیمه ها، برید غارت کنید و سپس آتش بزنید خیمه ها را. عکس العمل امام رو نگاه کرد، دید امام به زحمت روی کنده زانوشون بلند شده، اما دیگه نمیتونستن بلند شد روی پا حتی بیستن. همین منظره رو که شم دید جرأت پیدا کرد، اومد جلو نزدیک شد به امام. شنید امام با صدای ضعیفی دارد سخنی میگوید، گوش دادید دارم میفرماد ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و عقیده به قیامت ندارید حداقل تو دنیا آزاده باشید. شم پرسید منظورتون چیست؟ فرمودن من با شما دارم جنگ میکنم، شما هم دارید با من جنگ میکنید، زنها که دیگه تقصیری نداره، دست از تعرض آنها برداری. شبر هم صدا زن لشکر برگردید بیاید اول کار حسین رو تمام کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين، اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.